بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. دیدم به خوابان آشنا دارد می آید، دیدم که بر دردم دوا دارد می آید، دیدم که با شال عزا و چشم گریان مولای من صاحب عزا دارد می آید. تو بانی این روزه ای، دریاب ما را، آغوش خود بکشا، گدا دارد می آید. امشب نمی دانم چه سری هست کینجا، بوی شهیدان خدا دارد می آید. در این دهه خط مقدم هیئت ماست، در این دهه خط مقدم هیئت ماست، از جبهه بوی کربلا دارد می آید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک عزیزان عزاداران ابا عبدالله علیه السلام. خدای متعال رو شاکریم که امسال هم این توفیق رو داریم که برگزار کننده و اقامه کننده مجلس اعضای ابا عبدالله علیه السلام باشیم. انشاءالله که این توفیق رو از ما نگیرن و ما هم شایسته این همه محبت باشیم. به لطف خدا در این 11 شبی که مراسم داریم، دیشب یک توضیح اجمالی داده شد، امشب هم به طور مفصل‌تر عرض می‌کنیم که در این 11 شب در پیش منبر قراره که در مورد مسائل و شبهاتی که یک مقدار بیشتر به گوشمون می‌خوره صحبت کنیم و پاسخ‌هایی رو که براش وجود داره رو یه دور مرور کنیم با هم انشاءالله. من تا یه مقدارم دوستان بیان عرض می‌کنم که توی این 10 شب چه شبهاتی قراره بررسی بشه. امشب در مورد این میخواییم صحبت کنیم که چه کسی واقعی عاشورا و این ریز جزئیات مسائل رو دیده و نقل کرده. خب این رو از آن میپرسن که کی با این جزئیات دقیق دیده و گفته این همه روزه ها رو. فردا شب سوم دلیل حرکت امام علیه السلام به سمت کوفه رو بررسی میکنیم که چرا امام حرکت کردن به سمت کوفه، چرا مذاکره نکردن، مگر نمیدونستن که به شهادت میرسن، چرا دوباره رفتن، چرا خانوادهشون رو بردن. شب چهارم در مورد مسئله شفاعت و اینکه آیا باعث تنبلی در شیعیان میشه یا نمیشه بحث میکنیم. شب پنجم یه مقدار موضوعمون متفاوت میشه، میخواییم ببینیم اسلام اینکه حد و مرزی رو در رابطه جنس مخالف گذاشته برای چی گذاشته، میخواییم این رو ادله عقلی و شرعیش رو بررسی کنیم. شب ششم به لطف خدا میخواییم ببینیم نظر اسلام در مورد موسیقی به طور کامل چیه. شب هفتم یه بحث تاریخی رو به لطف خود داریم. این بحثا یه خورده با هم بی ارتباطه، ولی شبهاتیه که میشنویم و اینجا توی هیئت باید یه دور برای خودمون حلش کنیم. شب هفتم به لطف خدا میخوایم در این مورد صحبت کنیم که دلیل حمله اعراب مسلمان به ایران چی بود، اصلا حمله بود یا نبود، اگر حمله بود با چه انگیزه ای بود، آیا ما ایرانی ها به زور مسلمان شدیم یا نه. این رو شب هفتم کامل در موردش صحبت میکنیم انشاءالله. شب هشتم انشاءالله در مورد نظر اسلام در مورد زن و حضور او در جوامع صحبت میخواییم بکنیم انشاءالله. شب نهم میخواییم احادیثی رو که یه مقدار با فطرتمون ناسازگار در مورد جنس زن، احادیثی که زن رو ناقص العقل یا ناقص الایمان معرفی میکنن، میخواییم این احادیث رو یه بار بخونیم و یک بار کامل اینا رو بررسی کنیم و ببینیم آیا فهم ما از این احادیث درست بوده یا نه. شب دهم در مورد مسئله حجاب، یک بار میخواییم مسئله حجاب رو کامل به لطف خدا برای خودمون اثبات کنیم. و شب یازدهم هم دلیل این که حالا مسئله جزئیه ولی دونستنش خوبه، که چرا اسلام دیه زن رو نصف دیه مرد میدونه، اینم به لطف خدا با ادله عقلی کامل میخواییم بررسی کنیم. به موضوع امشبمون برسیم. یه سوالی که زیاد پرسیده میشه و شاید به ذهن خودمونم برسه که آقا این همه روزه که میخونن، مثلا حضرت ابوالفضل به نهر علقمه رسیدن، دستشون رو زیر آب زدن که آب نوش جان کنن، ولی ادب کردن و آب رو برگردوندن و برگشتن. این رو کی دیده با این جزئیات؟ یا مثلا یه سری جزئیاتی رو که ما به عنوان روزه باهاش اونس داریم، اینا رو کی دیده؟ اولا در مورد این که خب حالا می این پاسخ‌هاش رو با هم مرور می‌کنیم. اولا این اشکال رو اگر کسی بخواد به واقعه عاشورا انجام بده که چه کسی دیده جزئیات رو یا چه کسی ندیده اینا رو، این به تمام تاریخ دنیا این اشکال وارده، یعنی به تاریخ تمام کشورها میشه این اشکال رو کرد، به تمام کتاب‌های تاریخ درسی، به همه کتاب‌های تاریخ دانشگاهی، به همه کتاب‌های تاریخ مرجع و علمی میشه این اشکال رو کرد که کی بوده کی دیده اون موقع. ما داریم تاریخ 1400 سال پیش رو بررسی میکنیم، شما دارید از تاریخ 10000 سال پیش هم برامون داستان تعریف میکنید. اقوام آریایی 5000 سال پیش اومدن، شما ولی میایید ریز جزئیات حضور اونا تو ایران رو میگید. شما میایید از تاریخ مصر که مال 7000 سال پیشه دقیق صحبت میکنید، از تاریخ یونان باستان که مال 6000 سال پیشه میایید دقیق با جزئیات که اینا به چه مراحل تمدنی رسیده بودن از 6000 سال پیش یا از 10000 سال پیش، ما میایم دقیق صحبت میکنیم. ولی واقعی که مال 1400 سال پیشه و نسخه های خطی و کتابی اون موقع موجوده، میایید تشکیک میکنیم. پس اولا اگر اشکال قرار باشه به واقعه عاشورا وارد بشه، این اشکال به همه تاریخ دنیا وارده و فقط به عاشورا نیست، به آبا و اجداد و نیاکان آریایی ما هم این اشکال وارده. کی گفته آریایی بودن؟ کی گفته از شمال اومده بودن؟ پس اولا این اشکال به همه وارده. اول. اما ثانیا یک مبحثی هست، حالا اسمش قلمبه سلمبه است ولی توضیحش میدم، میبینیم مطلبی نیست، در مورد حجیت تاریخ. آیا اصلا تاریخ حجیت داره یا نداره؟ حرفی که مورخین برای ما میزنن از تاریخ، میگن این حرف درسته یا نه؟ در این مورد سه نظر کلی وجود داره. نظر اول نظر افراطیونه، میگن که هیچ گزاره تاریخی صحیح نیست، هیچ حرف تاریخی درست نیست، چون همه کسانی که تاریخ نگاری کردن یا دروغ نوشتن یا درباری بودن یا شانتاج کردن. یعنی نظر اول یه عده‌ای هستن که میگن هیچ گزاره تاریخی درستی نداریم و اصلاً ما به تاریخ نمیتونیم تمسک کنیم، تاریخ یک چیز بیهوده‌ای بیش نیست. این نظر اوله. نظر دوم گروهی هم که تفرید کردن، گفتن نه، همه گزاره‌های تاریخی درسته، یعنی شما فقط کافیه یه نسخه خطی مال 500 سال پیش پیدا کنی، همین حجته، هر حرفی این کتاب بزنه درسته. پس نظر گروه دوم اینه که همه گزاره های تاریخی صحیحن و ما اونها رو مبنا قرار میدیم. یک گروه سومی وجود دارن که عموم دانشمندا و مورخین، چه غربی چه شرقی چه اروپایی چه آسیایی چه با خدا چه بی خدا، این نظر رو قبول دارن که نه گزاره های تاریخی همشون غلطن، نه همشون از بیخ درستن، نه یه سریشون غلطن یه سریشون درستن. یعنی میشه راستی آزمایی کرد ببینیم کدوم ها درسته کدوم ها غلطه، از درستاش استفاده کنیم. ما بنا رو بر نظر سومی ها که اقلای عالم این حرف رو میزنن. پس آقا چی گفتیم؟ تاریخ یک سری گزاره های درست داره و یک سری گزاره های غلط داره. علم تاریخ، این مطلب اول. مطلب دوم، آقا خود مورخین، خود کسانی که تاریخ می نویسن قبول دارن، خود کسانی که دارن تاریخ رو بررسی میکنن قبول دارن که آقا 100% نمیشه تاریخ گذشته رو فهمید، اتفاقی که 500 سال پیش افتاده رو 100% و دقیق نمیشه فهمید. چرا؟ چون اون موقع معمولا این گونه بوده که دربار بوده و درباری ها یه سری کاتب های ملا بنویس ها یا به قول امروز یه روزنامه نگارایی داشتن که وقایع رو دقیق ثبت میکردن. حالا این کاتبا دقیق که نمیتونستن ریز اتفاقات جنگ رو ثبت کنن، یا دقیق که نمیتونستن ریز جزئیات رو ثبت کنن، پس همه قبول دارن که آقا تاریخ رو 0 تا 100 نمیشه فهمید، اتفاقاتی که افتاده رو 100% نمیشه فهمید. این هم یه مطلب دیگه. مطلب دیگه این، آقا همه همه اون کسانی که نظر سوم رو داشتن و میگفتن تاریخ یه سری گزاره‌های درست داره، یه سری گزاره‌های غلط داره، همه این رو قبول دارن که آقا ما یه سری تاریخ نگارها رو داشتیم، یه سری تاریخ نویس‌ها رو داشتیم که اینا شانتاژ می‌کردن، اینا قلوف می‌کردن. دو تا مثلا روست، مثلا 600 سال پیش دو تا روستای 50 نفره با هم می‌جنگیدن، این می‌خواسته ثبت کنه، نوشته 300 نفر اینور بودن 300 نفر اونور بودن، اینا با بیل و کلنگ هم زاده بودن، ولی نوشته اینا شمشیر داشتن. بله همه قبول دارن یه سری تاریخ نویس‌ها کمتر از واقعیت نوشتن، واقعیت رو خوب منعکس نکردن، یه سری تاریخ نویس‌ها زیادی سیرداغ پیازداغ بهش اضافه کردن، ولی این دوتا مطلب که یه عده از تاریخ نویسا کم نوشتن یه عده زیاد نوشتن، دلیل بر این نمیشه که ما تاریخ رو ببوسیم و بذاریم کنار و بگیم تاریخ اصلا حجیت نداره. این مطلب سوم. پس گفتیم تاریخ حجیت داره، یه سری گزاره های درست و یه سری گزاره های غلط داره، همه تاریخ، نه تاریخ عاشورا، همه تاریخ دنیا همینه. و یه سری افراد هم بودن که تاریخ رو اشتباه می نوشتن، ولی این دلیل برای این نمیشه که تاریخ رو بذاریم کنار. مطلب چهارم، حالا اون تاریخ نویس ها مورخین یه سری راه حلایی دارن، از یه سری فرمولای تاریخ یه علم تخصصی. همه اینا رو چرا داریم میگیم؟ نمیخوایم علم تاریخ رو با هم مرور کنیم، میخوایم بگیم کسی که داره به تاریخ و به واقعه عاشورا ایران اشکال وارد میکنه، باید اون فرد این رو بدونه که این اشکال اولا به همه تاریخ ها وارده، ثانیا تاریخ صفر تا صدرش درست نیست، لزوما تاریخی ما رسیده، ولی مورخ کارش اینه که میاد با استفاده از یه سری فرمول هایی درست و از غلط توی تاریخ تشخیص میده. از چرا حلای راه حل اول اینه، میان توجه میکنن به همه شواهد و قرائن. مثلا یه جنگی بین دوتا لشکر صورت گرفته، 30 نفر اونجا بودن، حالا یه عده کاتب دربار بودن، یه عده خودشون تو جنگ بودن و زنده مونده بودن، یه عده مثلا داعتیای بودن که اون اطراف میدون جنگ زندگی میکردن، اینا از جنگ گزارش هایی دادن. 30 نفر، 29 نفر میگن که مثلا وقتی لشکر اسکندر به تخت جمشید حمله کرد، فرض کنیم 30 نفر گزارش دادن که بله لشکر اسکندر تخت جمشید رو گرفت، 29 نفر میگن، از این 30 نفر 29 نفر میگن اسکندر تخت جمشید آتیش زد، یه نفر میگه آتیش نزد. تو علم تاریخ میگن آقا اون یه نفر رو ببوس بذار کنار، 29 نفر راوی و مورخ دارن به تو میگن که اسکندر آتیش زد. پس گزاره های تاریخی ممکنه که آقا یه مورخی هم خلافش بگه، ولی مورخین میان با استفاده از یه سری فرمولایی که اولیش اینه، آقا ببینیم اکثر مردم اون دوره چی میگفتن، با این میتونن بفهمن که حرف درست چیه، واقعیت چیه. راه حل دوم بررسی سندی و بررسی خود مورخینه، بررسی راویه. میگن آقا فلان راوی فلان واقعه تاریخی رو روایت کرده، خب میان خود این شخص رو میشناسن، آدم دروغگویی بوده یا نبوده، آدم راستگویی بوده، آدم عالمی بوده یا نه. چیو داریم میگیم؟ بحث رو گم نکنیم. گفتیم که یه عده ممکنه بگن تاریخ یه سری حرفای درست داره، یه سری گزارهای غلط داره. داریم میگیم چجوری میشه گزارهای درست و غلط تاریخ رو از هم تشخیص داد؟ 3-4 تا راهه. راه اولش اینه که همه شواهد و قرائن بررسی بشه. دومیش اینه که بررسی سندی و بررسی خود راوی انجام بگیره. راه سوم استفاده از عقل. حالا اینجا وقت نیست، بعداً میتونیم بیشتر در موردش ان شاءالله صحبت کنیم. راه چهارم استفاده از عقل عرفیه. بعضی از گزارهای تاریخی رو با استفاده از عقل عرفی میشه پس زد. یعنی میتونیم بفهمیم این حرف تاریخی اشتباهه، عقلمون این حرف رو رد میکنه. راه پنجم استفاده از سایر منابع. آقا بعضی از کشورها یه سری شعرایی داشتن که شاعر در ذیل شعر و ادبیات تاریخ کشورش رو گفته. مثلا امرؤالقیس 1500 سال پیش قبل از اسلام، 1400 سال پیش قبل از اسلام دیوان شعر داشته، یه سری از جنگ‌های عرب جاهلی رو در شعرش گفته. پس ما تاریخ رو یه خورده هم میتونیم با استفاده از سایر فن‌ها بفهمیم. نقد درونی و بیرونی هم راه ششمه. بحث رو گم نکنیم، عذرخواهی من هی تکرار میکنم مطلب رو برای اینکه بحث از دستمون گم نشه. گفتیم اولا اگر کسی بخواد بگه واقعه عاشورا رو کی دیده، چجوری با جزئیات ثبت کرده، اشکال اول اینه که این اشکال به همه تاریخ همه کشورها وارده. اشکال دوم اینه که مطلب دوم این که آقا ما هم نمیگیم که گزارهای تاریخی که ما رسیده 100% درسته. ما این ادعا رو میکنیم که به واسطه علم تاریخ میتونیم یه سری میتونیم درست رو از غلط بفهمیم، میتونیم اگر 100% واقعیت 500 سال پیشو نتونیم بفهمیم 80% چه میتونیم بفهمیم، 50% چه میتونیم بفهمیم. این مقدمه در مورد علم تاریخ. حالا بیایم تو واقعه عاشورا. بیایم تو واقعه عاشورا. کی واقعه عاشورا رو دیده؟ کی واقعه عاشورا رو نقل کرده؟ من دیگه مطلب رو سریع میگم. دو گروه واقعه عاشورا رو برای ما نقل کردن. اگر کسی پرسید ما میدونیم که این دو نفر برای ما این دو گروه برای ما نقل کردن. گروه اول خود اهل بیت علیهم السلام بودن. حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، این سه بزرگوار در کربلا حاضر بودن و یک سری از اتفاقاتی که اونجا افتاده بود رو ما از معصومینمون شنیدیم. این دسته اول، یا امام صادق و امام رضا علیه السلام. پس منبع ما برای اتفاقات تاریخی اول خود اهل بیت علیهم السلام. منبع دوم ما شاهدان عینی که خودشون اونجا بودن و جنگیدن. خیلی از لشکریان عمر سعد خودشون از جنگ خودشون تعریف کردن، خاطره نوشتن، خاطره گفتن. خیلی از درباری های عمر سعد و عبیدالله اونجا شرکت کردن و گفتن. چند تا مثال، مثلا حمید ابن مسلم عضدی، این کسی بود که از لشکریان عمر سعد بود، خودش یه جنگنده بود، خودش کسی بود که صبح روز عاشورا با شمر سر آتش زدن خیمه اهل بیت دعوا کرد. این آقا کسیه که از اون ملعونینی هست که از جمله کسانی هست که سر ابا عبدالله علیه السلام رو به کوفه برد. همین آدم کسی که تو لشکر توابین هم بود و بنا به نقلی از اصحاب امام سجاد بود. این آقای حمید ابن مسلم یکی از اون کسانیه که از وقایع عاشورا چیزی نقل کرده. یعنی خیلی از روزه هایی که ما شنیدیم این حمید ابن مسلم گفته. چی داریم میگیم؟ مطلب رو گم نکنیم. گفتیم کی واقعه عاشورا رو گفته، کی دیده؟ گفتیم اولا خود اهل بیت دیدن، ثانیا یه سری شاهدان عینی اونجا بودن که خودشون یا نوشتن یا تعریف کردن. یکی حمید ابن مسلم، یکی شریک ابن اعور. این شخص کسی بود که با عبیدالله ملعون از بصره اومدن کوفه تا با امام بجنگن. این شخص مریض شد، توی خونه بستری شد، اخبار جنگ رو روز به روز براش می آوردن. اینم برای مردم اخبار رو می گفت. اینم یکی دیگه از شاهدان عینی که وقایع کربلا رو ریز به ریز و این روزایی که ما شنیدیم رو ریز به ریز برای مردم تعریف می کرد. نفر سوم ضحاک مشرقی، این کسی بود که امام علیه السلام این ضحاک رو دعوت کرد برای یاری خودش. ضحاک قبول نکرد، ولی کی بود؟ مثل کسی بود که روزنامه نگار بود، از اهالی رسانه بود، توی صحرای کربلا 10 روز محرم رو بود و روز به روز هر روز میامد اخبار رو برای مردم گزارش میداد که آقا چه اتفاقی داره توی کربلا میفته. یعنی میخوام بگم علاوه بر اهل بیت ما شاهدان عینی زیادی هم برای واقعه عاشورا داریم. اتفاقاتی که برای حضرت ابوالفضل افتاد، اتفاقاتی که برای حضرت علی اکبر افتاد، اینا رو شاهدان عینی زیادی از لشکر عمر سعد نقل کردن. داریم اسم میاریم، شناسنامه میاریم. اصلا ما یه مقتل داریم، مقتل ابو مخنف یا ابو مخنف. این شخص کسیه که سال مثلا 110 یا 120 هجری قمری این مقتل رو نوشته، یعنی 50 سال بعد از واقعه عاشورا. این آقا مثل این کسانی که امروز میرن پیش خانواده شهدا و خاطره می‌نویسن، این آقا رفت پیش اهل بیت، یه خورده از خود اهل بیت چیزی نقل می‌کنه، یه خورده از شاهدان عینی. یعنی ما مقتلی داریم، کتاب خاطره‌ای داریم از خود عاشورا در همون دوره، آخر دوره اموی. حالا خود کتاب مقتل ابو مخنف نیست، ولی نسخه‌ای که از روش نوشتن هست. پس داریم میگیم آقا واقعه عاشورا رو دیدن، شاهدان عینی داریم. علاوه بر اهل بیت خیلی از لشکریان عمر سعد شاهدان عینی بودن که نقل کردن و ثبت شده در تاریخ، در تاریخ طبری و در سایر تاریخ‌ها. این یک مطلب. پس اول حجیت تاریخ رو بررسی کردیم، گفتیم که آقا یه سری گزاره‌ها درستن، یه سری ها غلط و ما داریم سعی می‌کنیم که تا میشه تاریخ رو بفهمیم. بله 100% نمی‌فهمیم که دقیق چه اتفاقی افتاد، ولی سعی می‌کنیم. یک. دو، گفتیم که از عاشورا دو دسته راوی داریم، یک خود اهل بیت علیهم السلام، دو یه سری شاهدان عینی که اسمشون و شناسنامه‌شون رو گفتیم. مطلب آخر، فضای شعر و فضای ذوق از فضای واقعی جداست. بعضی وقتا ما مثلا میبینیم روزخون از زبان حضرت رقیه سلام الله علیها یا از زبان ابا عبدالله علیه السلام یه شعری رو میخونه، کسی نگه که خب کی اونجا بوده که ببینه حضرت رقیه چی تو دلش گذشته، یا امام چی تو دلش گذشته، نه، این در فضای شاعرانه است. مدعاهایی که مقید هستن میگن در با زبان حال دارم میگم، یعنی دارم زبان حال خود شاعرمو میگم، یعنی من از درون امام حسین اون لحظه خبر ندارم. ما اون لحظه خبر نداریم که حضرت ابوالفضل تو دلش چی گذشت، که آیا پیش خودش گفت که برادرت تشنه است، نه، اینو ما نمیدونیم. اینو مثلا از رجز بعدش فهمیدیم. خیلی از اتفاقات رو بر مبنای واقعیات میگیم، ولی یه خوردن فضای شاعرانه و ذوقی داره. پس فضای واقعیت رو از فضای شعری باید جدا کنیم. ما برای روزه ها و برای اتفاقاتی که افتاده مقتل های دقیق و مسلم و متقن داریم. یه سری اشعاری که ما میخونیم اشعار ذوقی ان، اشعار دلی ان، بر پایه واقعیت ان. یعنی حضرت رقیه سلام الله علیها وقتی در خرابه شام بودن، شاعر پیش خودش میگه ایشون ممکنه این حرفا تو دلش گذشته باشه. خب اینو پا حساب این نذاریم که مثلا یه مورخی گفته که من از دل حضرت رقیه خبر دارم. نه، مورخ اینو نگفته، شاعر در فضای شعری اینو گفته که اینم اشکال نداره. اصلا شعر همینه، شعر یعنی جدا شدن از واقعیت و رفتن به فضای خیال. پس اولا تاریخ حجت داره، ثانیا برای واقعی عاشورا دو دسته راوی متقن داریم، ثالثا یک فضای واقعی داریم و یک فضای شعری داریم که اینا رو باید تفکیک کنیم. ان شاء الله که خدا به هممون توفیق بده تا معارف الهی رو بدانیم و بهشون عمل کنیم. صلواتی عنایت کنید.